تراک 106
صفحه 592 آیات 163 تا 167 سوره بقره آیه 163
و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم
و معبود شما معبودی است یگانه جز او معبودی نیست او رحمان و رحیم است آیه 164
ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار والفلك التي تجری فی البحر بما ينفع الناس والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون
به درستی که در خلقت آسمان‌ها و زمین و اختلاف شب و روز و کشتی‌ها که در دریا به سود مردم در جریانند و در آنچه که خدا از آسمان نازل می‌کند، یعنی آن آبی که با آن زمین را بعد از مردگیش زنده می‌سازد و از هر نوع جنبنده در آن منتشر می‌کند و گرداندن بادها و ابرهایی که میان آسمان و زمین مسخرند، آیات و دلیل هایی است برای مردمی که تعقل کنند. آیه 165
و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم کحب الله والذین آمنوا اشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب
و بعضی از مردم کسانی هستند که به جای خدا شریک ها می گیرند و آنها را مانند خدا دوست می دارند و کسانی که به خدا ایمان آورده اند نسبت به او محبت شدید دارند و اگر ستمکاران در همین دنیا آن حالت خود را که در قیامت هنگام دیدن عذاب دارند ببینند می فهمند که تمامی نیروها از خداست و خدا شدید العذاب است. آیه 166
اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا و رأوا العذاب و تقطعت
روزی که پیشوایان کفر از پیروان خود بیزاری می جویند و عذاب را می بینند و چارهشان از همه جا قطع می شود. آیه 167
و قال الذین اتبعوا لو ان لنا کرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار
و کسانی که در دنیا کارشان پیروی کورکورانه بود میگویند کاش برای ما بازگشتی می بود تا از این پیشوایان که امروز از ما بیزاری جستند بیزاری می جستیم. این چنین خداوند اعمالشان را برایشان به صورت حسرت‌ها مجسم می‌سازد و ایشان هرگز از آتش بیرون نخواهند شد. بیان این آیات که مسئله توحید را خاطر نشان می‌کند همه در یک سیاق و در یک نظم قرار دارند و بر مسئله نام برده اقامه برهان نموده شرک و سرانجام امر آن را بیان می کند. و الهکم اله واحد در سابق در تفسیر بسم الله در اول کتاب تفسیر سوره حمد معنای کلمه اله گذشت و اما معنای کلمه واحد. باید دانست که مفهوم وحدت از مفاهیم بدیهی است که در تصور آن هیچ حاجت به آن نیست که کسی آن را برای من معنا کند و بفهماند که وحدت یعنی چه. چیزی که هست موارد استعمال آن مختلف است. چه بسا چیزی را به خاطر یکی از اوصافش واحد بدانند و مثلا بگویند مردی واحد، عالمی واحد، شاعری واحد، که میفهماند صفت مردانگی و علم و شعر که در اوست شرکت و کسرت نمیپذیرد. و درست هم هست، چون رجولیتی که در زیده است قابل قسمت میان او و غیر او نیست، به خلاف رجولیتی که در زید و عمرو است که دو مردند و دو رجولیت دارند و مفهوم رجولیت در بین آن دو تقسیم شده و کسرت پذیرفته است. پس زید از این جهت، یعنی از جهت داشتن صفتی به نام رجولیت، مردی است واحد که قابل کسرت نیست، هرچند که از جهت این صفت و صفات دیگرش مثلا علمش و قدرتش و حیاتش و امثال آن واحد نباشد بلکه کسرت داشته باشد. ولی این جریان در خدای سبحان وضع دیگری به خود می‌گیرد. می‌گوییم خدا واحد است به خاطر اینکه صفتی که در اوست مثلا الوهیتش صفتی است که احدی با او در آن صفت شریک نیست. و باز می‌گوییم خدا واحد است چون علم و قدرت و حیات دارد و خلاصه به خاطر داشتن چند صفت وحدتش مبدل به کثرت نمی‌شود، برای اینکه علم او چون علوم دیگران و قدرتش و حیاتش چون قدرت و حیات دیگران نیست و علم و قدرت و حیات و سایر صفاتش او را متکثر نمی کند. تکثری که در صفات او هست تنها تکثر مفهومی است، وگرنه علم و قدرت و حیاتش یکی است، آن هم ذات اوست. هیچ یک از آنها غیر دیگری نیست، بلکه او عالم است به قدرتش و قادر است به حیاتش و حی است به علمش، به خلاف دیگران که اگر قادرند به قدرتشان قادرند و اگر عالم هستند به علمشان عالم هستند. خلاصه صفاتشان هم مفهوماً مختلف است و هم عیناً. و چه بسا می شود که چیزی از ناحیه ذاتش متصف به وحدت شود، یعنی ذاتش ذاتی باشد که هیچ تکثری در آن نباشد و به ذات تجزیه را در ذاتش نپذیرد، یعنی نه جز جز بشود و نه ذات و اسم و نه ذات و صفت و همچنین جزئی نداشته باشد. این گونه وحدت همان است که کلمه احد را در آن استعمال می کنند و می گویند خدای تعالی احد ذات است و در این استعمال حتما باید به کلمه ذات و مثل آن اضافه شود، مگر آن که در سیاق نفی و یا نهی قرار گیرد که در آن صورت دیگر لازم نیست اضافه شود. مثل این که بگوییم ما جاءنی احد، یعنی احدی نزد من نیامد، که در این صورت اصل ذات را نفی کرده ایم، یعنی فهمانده ایم هیچ کس نزد من نیامد، نه واحد و نه کثیر. برای اینکه وحدت در ذات اعتبار شده بود نه در وصفی از اوصاف ذات. بله، اگر وحدت در وصف اعتبار شود، مثل اینکه بگوییم ما جاءنی واحد، یعنی یک نفر که دارای وصف وحدت است نزد من نیامد، در این صورت اگر دو نفر یا بیشتر نزد من آمده باشند دروغ نگفتیم، چون آنچه را نفی کردیم وصف یک نفری بود. خواستیم بگوییم یک مرد با قید یک نفری نزد من نیامد و این منافات ندارد با اینکه چند مرد نزد من آمده باشند. فعلا همین فرق اجمالی میان دو کلمه احد و واحد را در نظر داشته باش تا ان شاء الله تعالی شرح مفصل آن در تفسیر سوره قل هو الله احد بیاید. و سخن کوتاه آن که جمله الهکم اله واحد با همه کوتاهیش می‌فهماند که الوهیت مختص و منحصر به خدای تعالی است و وحدت او وحدتی مخصوص است، وحدتی است که لایق ساحت قدس اوست، چون کلمه وحدت بر حسب آنچه مخاطبین به خطاب اله شما از آن می فهمند؟ بر بیش از وحدت عامه‌ای که قابل انطباق بر انواع مختلف است دلالت نمی کند و این قسم وحدت لایق به ساحت قدس ربوبی نیست. به بیان ساده تر این که چند قسم وحدت داریم. 1. وحدت عددی که در مقابل عدد 2 و 3 و الی آخر است. 2. وحدت نوعی که میگوییم انسان ایرانی و هندی از نوع واحدند. 3. وحدت جنسی که میگوییم انسان و حیوان از یک جنسند. مترجم: در چنین زمینه‌ای اگر قرآن کریم بفرماید معبود شما واحد است، ذهن شنونده به آن وحدتی متوجه می شود که کلمه واحد در نظرش به آن معناست. به همین جهت اگر فرموده بود الله و اله و واحد، الله اله واحد است، توحید را نمی رسانید، برای اینکه در نظر مشرکین هم الله اله واحد است، همچنان که یکی که آلهه آنان اله واحدند، چون هیچ الهی دو اله نیست، هر یک برای خود و در مقابل خدا اله واحدند. و همچنین اگر فرموده بود و اله کم واحد، اله شما واحد است، باز آنطور که باید نص و صریح در توحید نبود، برای اینکه ممکن بود گمان شنونده متوجه وحدت نوعیه شود، یعنی متوجه این شود که الهه ها همه یکی هستند، چون همه یک نوعند و نوعیت الوهیت در همه هست. نظیر این که در تعداد انواع حیوانات میگوییم اسب یک نوع و قاطر یک نوع و چه و چه یک نوع است، با اینکه هر یک از نامبرده ها دارای هزاران فرد است. لکن وقتی فرمود و الهکم الهم واحد و معنای اله واحد را که در مقابل دو اله و چند اله است بر کلمه الهکم اثبات کرد، آن وقت عبارت صریح در توحید می شود، یعنی الوهیت را منحصر در یکی از آلههی که مشرکین معتقد بودند کرده و آن الله تعالی است. صفحه 595. لا اله الا هو. این جمله نص و صراحت جمله قبلی را تأکید می کند و تمامی توهم ها و تأویل هایی که ممکن است درباره عبارت قبلی به ذهن آید برطرف می سازد. و اما معنای مفردات این جمله، کلمه لا در این جمله نفی جنس می کند و لای نفی جنس اسم و خبر لازم دارد و چون مراد به اله هر چیزی است که واقعا و حقیقتا کلمه اله بر آن صادق باشد، به همین جهت صحیح است بگوییم خبر لا که در جمله حذف شده که کلمه موجود و یا هر کلمه ایست که به عربی معنای موجود را بدهد، مانند کائن و امثال آن. و تقدیر جمله این است که لا اله بالحقیقت و الحق بموجود الا الله، یعنی اله حقیقی و معبودی به حق موجود نیست به غیر از الله. و چون ضمیری که به لفظ جلاله الله برمی گردد همیشه در قرآن کریم ضمیر رفع است نه نصب، یعنی هیچ نفرموده لا اله الا ایاه، از اینجا می فهمیم در کلمه الا الای استثنا نیست، چون اگر استثنا بود باید می فرمود لا اله الا ایاه، نه لا اله الا هو، بلکه وصفیست به معنای کلمه غیر و معنایش این است که هیچ اله به غیر الله موجود نیست. پس تا اینجا این معنا روشن شد که جمله مورد بحث، یعنی جمله لا اله الا هو الی آخر، در سیاق نفی الوهیت غیر خداست، یعنی نفی الوهیت آن آلهه موهومی که مشرکین خیال می کردند اله هستند، نه سیاق نفی غیر خدا و اثبات وجود خدای سبحان که بسیاری از مفسرین پنداشتند. شاهدش هم این است که مقام مقامی است که تنها احتیاج دارد خدایان دیگر نفی شود تا در نتیجه الوهیت منحصر در یکی از خدایان مشرکین، یعنی در الله تعالی گردد. و هیچ احتیاجی به اثبات الوهیت خدا و بعد نفی الوهیت آلهه ندارد. علاوه بر این که قرآن کریم اصل وجود خدای تعالی را بدیهی می داند. یعنی عقل برای پذیرفتن وجود خدای تعالی احتیاجی به برهان نمی بیند و هر جا از خدا صحبت کرده عنایتش همه در این است که صفات او را از قبیل وحدت و یگانگی و خالق بودن و علم و قدرت و صفات دیگر او را اثبات کند. و ای بسا بعضی به تقدیر گرفتن لفظ موجود و هرچه که به معنای آن باشد اشکال کنند، که این تقدیر تنها می رساند که غیر خدا اله دیگری فعلا موجود نیست و اثبات نمی کند که اصلا ممکن نیست اله دیگر وجود داشته باشد، در حالی که مطلوب نفی امکان آن است. و آن وقت بعضی دیگر در جواب آن گفته باشند درست است که تقدیر گرفتن موجودون تنها می رساند که خدای دیگر موجود نیست، ولی اینکه گفتی امکان وجود آن را نفی نمی کند صحیح نیست. برای اینکه خدایی که ممکن باشد بعدها موجود شود، او خود ممکن الوجود است و آن خدایی نخواهد بود که وجود تمامی موجودات و همه شؤون آنها بالفعل منتهی به او و مستند به اوست. و بعضی دیگر جواب داده باشند که به جای لفظ موجود کلمه حق را تقدیر می‌گیریم تا معنا چنین شود: هیچ معبود به حق غیر خدا نیست. الرحمن الرحیم. تفسیر و بحث پیرامون معنای این دو کلمه در ذیل سوره فاتحه گذشت. تنها در اینجا میگوییم آوردن این دو اسم در اینجا معنای ربوبیت را تمام میکند. میفهماند که هر عطیه عمومی مظهر و مجلایی است از رحمت رحمانیه خدا و هر عطیه خصوصی، یعنی آنچه که در طریق هدایت و سعادت اخروی دخالت دارد، مجلای رحمت رحیمیه اوست.